شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه 10 اپریل، قسمت دیگری از مجموع برنامه های هفتنامه مهاجرت رو تقدیمتون میکنیم. هفتنامه مهاجرت برنامه هستش که ما در اون به بررسی مهمترین اخبار و رویدادهای مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در بخش دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین ازتون ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. من در خدمتتون هستم.
بله، خب طبق روال گذشته لطفاً ما رو در جریان مهمترین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته قرار بدین.
بله حتما. خب هفته گذشته خبرهای نسبتا خوبی هم بود توی حوزه‌های مختلف، شامل ویزاهای مهارتی، دانشجویی، ویزاهای کاری و غیره. در مورد ویزاهای مهارتی یه اتفاق خوبی که میشه گفت افتاد این بود که ما میدونیم که نیو ساوت ویلز که یکی از بلند بالاترین لیستای مهارتی رو داره برای ویزاهای 491 و قبلا هم در موردش صحبت کردیم که این ایالت یه ماه پرونده ها رو قبول میکنه و یه ماه شروع به دعوت میکنه. دیدیم که در ماه اپریل، در چند روز اول این ماه که در هفته گذشته بود، تعداد بسیار بالایی از متقاضیان آفشور رو توی رشته های مختلف برای ویزاهای 491 دعوتنامه اولیه‌شون رو صادر کرد که خیلی خبر خوبیه، چون در ماه گذشته این اتفاق خیلی کمتر افتاده بود، ولی تعداد دعوتنامه هایی که در این ماه هم ما و هم همکاران دریافت کردن خیلی زیاد بود که خب میتونه نشون بده که دارن ظرفیت زیادی رو به متقاضیان آفشور اختصاص میدن. این دعوتنامه‌هایی که صادر شده دعوتنامه‌های مرحله اول ایالتی هست، یعنی اینکه کسانی هستن که ROI گذاشتن. کسانی که این دعوتنامه اولیه رو دریافت میکنن باید برن و اپلیکیشن اسپانسرشیپ ایالتی رو توی سایت خود همون منطقه کم جمعیتی که دعوتنامه اولیه رو صادر کرده، توی اون سایت RDA، توی اون سایت ریژنال خاص برن و پرونده ایالتی اصلی رو سابمیت بکنن، هزینه ایالتی بدن اگه مدرکی هم خواست آپلود بکنن، تا بعد دعوتنامه اصلی اداره مهاجرت بیاد و بتونن پرونده مهاجرتشون رو باز بکنن. این پروسس هست و حالا به هر حال خبر خیلی خوبی بود توی حوزه ویزاهای مهارتی. ما میبینیم که دیگه این اتفاق داره میفته و متقاضیان آفشور خیلی دارن دعوتنامه‌های خوبی هم دریافت میکنن که امیدواریم ادامه هم پیدا بکنه. در مورد حالا همچنان در مورد ویزاها و نیروهای مهار اگر بخوایم صحبت بکنیم، خبر خوب دیگه‌ای که هست، حالا میتونه تبدیل به خبر خوبی بشه در آینده ولی همچنان در حد حدس و گمان هست، و اون اینه که خب فشارها، این اتحادیه اسمال بیزینس های استرالیا به شدت دارن به دولت فشار میارن برای اینکه پروسه بررسی ویزاهای مهارتی که انقدر طولانی شده رو افزایش بدن. خب ما میدونیم حالا در برنامه مهاجرتی سال آینده خب ظرفیت بیشتری به ویزاهای مهارتی اختصاص دادن، ولی این شاید بشه گفت اتحادیه، اگه بخوایم اسمش رو بذاریم اتحادیه اسمال بیزینس ها، علاوه بر این که حالا اداره مهاجرت داره ظرفیت ها رو افزایش میده، اینا خواستار چیزهای بیشتری هم هستن. میگن که خب ما میدونیم الان تعداد بسیار زیادی پرونده اسکیل الان تحت بررسی، یک سال و نیم منتظر هستن و هنوز ویزاشون رو برای ویزای 190 482 491 189 هنوز نگرفتن این دوستان. خب این اتحادیه داره خیلی فشار میاره به اداره مهاجرت که اولا شماره یک، حتما این پروسه بررسی پرونده ها رو تسریع بکنید که امیدواریم اگر اتفاق بیفته خیلی خبر خوبی خواهد بود. و حالا پیشنهادم داده که این ظرفیت 160 هزار تا رو به، خب ما میدونیم در سال آینده در صورت کلی 160 هزار تا هست، حالا شکستش تغییر کرده و ظرفیت بیشتری به ویزاهای مهارتی دارن. چیز دیگه که خواسته اینه که ویزاهای به صورت کلی این ظرفیت مهاجرتی از 160 هزار تا به 190 هزار تا افزایش پیدا کنه، که البته این مورد آخر یه مقدار بعیده به دلیل اینکه این اعداد برای سال آینده دیگه تصویب شده و توی حالا بودجه هم اومده، ولی حالا این که بتونن تسریع بکنن پرونده های ویزاهای باز شده، یعنی کسانی که الان پروندهشون باز کردن، خب یه چیزی هست که امکان پذیر هست، کما اینکه توی گزارشی هم نوشته به اکثر آفیسرهایی که داشتن پرونده ها رو قبلا بررسی میکردن الان رفتن روی پرونده های travel exemption یا مسائل غیر ویزاهای مهارتی دارن کار میکنن، بنابراین نیرو و آفیسرهایی که روی ویزاهای مهارتی میخوان کار کنن خیلی کاهش پیدا کرده و واسه همین پروسه افزایش پیدا کرده. خب حالا اینو دارن فشار میارن به دولت که تمهیداتی رو بیاندیشه که بتونن نیروی بیشتر بذارن که سرعت پرونده بررسی این پرونده هم افزایش پیدا بکنه. مورد بعدی توی همین حوزه اسکیل مایگریشن ویزاهای مهارتی، تعریف حالا سینگل، انگیج، دیفکتو و مریت هست. خب میدونیم که اینها هر کدوم میزان امتیازی که شخص میتونه ادعا بکنه متفاوت هست. به عنوان مثال برای سینگل یا انگیج میتونه 10 امتیاز ادعا بکنه و برای دیفکتو و کسانی که مریت هستن امتیاز شخص نمیگیره، مگر اینکه پارتنرش اون وقت زبان داشته باشه یا اینکه زبان و اسسمنت داشته باشه، حالا اون بحثش متفاوته. ولی این انقدر حالا گیج کننده شاید بوده و خیلی ها می اشتباه کردن و امتیاز اضافه گرفتن وسط پروسه ازدواج کردن و باعث شده که این امتیازشون، شخص به عنوان مثلا سینگل بوده وسط پروسه ازدواج کرده و وقتی که کیس آفیسر می‌خواسته ویزاشو بررسی کنه at the time of decision هم اومده دیده که یه دور دیگه ویزاها امتیازهای شخص رو حساب کرده و دیگه واجب شرایط برای اون 10 امتیاز سینگل نیست و پرونده ریفیوز شده و این خیلی دچار مشکل شدن خیلی از متقاضیان و مقدارم گیج کننده است. حالا خود اداره مهاجرت اتفاقا یه نیوزلتری همین چند روز پیش منتشر کرد که توی اون اومده به کامل توضیح داده که در چه حالت شما میتونین این امتیازات رو ادعا بکنی و اگر به عنوان مثال شخصی که حتی تو رابطه دیفکتو هست و انگیج هم هست و نمیدونه که کدوم ادعا بکنه، بهتره که دیفکتو رو ادعا بکنه که امتیاز کمتری ادعا بکنه که بعداً براش مشکل ساز نشه، با امتیاز ده امتیاز انگیج نره جلو و بعداً دیفکتوش باعث شه که اون ده امتیاز رو از دست بده و ویزا رو نگیره. به هر حال کسانی که مطمئن نیستن که کدوم از این گزینه‌ها رو انتخاب بکنن، من پیشنهاد میکنم که به این نیوزلتر آخر که اداره مهاجرت هم توی سایتش گذاشته مراجعه بکنین که اطلاعات خیلی خوبی میده و حالا با کمک این اطلاعات میتونین پرونده با ریسک خیلی کم سابمیت بکنین که بعدا مشکل ساز نشه. مورد آخر که مورد حالا جدیدی نیست و اونی که تاسمانیا و وسترن استرالیا هم هفته گذشته بود ما اعلام کردیم که ظرفیت جدید بهشون دادن، عملا دیدیم که راند اپریل رو برگزار کردن به خصوص وسترن استرالیا و اومدن و اگر واجد شرایط هستین بدونین که اومدن اینها و دعوتنامه رو صادر کردن که میتونه خبر خوبی باشه. بنابراین اگر واجد شرایط برای این ایالت هستین حتما اقدام بکنیم. یه مورد دیگه بود که بیشتر در مورد ویزاهای کاری هست و تبدیلش به اقامت دائم، یعنی ویزاهای تبدیلش به 186 هست. حالا اداره مهاجرت اومده یه دارندگان ویزاهای 457 ویزاهای کاری قدیمی، چون 457 دیگه وجود نداره شده 482، اینها خب ایج لیمیت داره، یعنی که شخص اگر بالا 45 سال باشه نمیتونه، حالا باعث شرایط خاص ممکنه بتونه، ولی در حالت کلی نمیتونه تبدیل به اقامت دائم بکنه. حالا اداره مهاجرت اومده تخفیفایی رو در نظر گرفته، میگه کسانی که روی ویزاهای 457 هستن، بنابراین 482 یا رو نمیگه، و این ویزا رو از اپریل 2017 و به این ور داشتن و توی اون دو سال کرونا هم مینیموم 12 ماه داخل استرالیا بودن، این اشخاص دیگه اون محدودیت 45 سال رو برای تبدیل به اقامت دائم شامل حالشون نمیشه و به این معنیه که اگر شخص بالای 45 سال هم هست و توی این مدت نمیتونست برای اقامت دائم اقدام کنه، الان دیگه میتونه برای 186 که پی آر هست اقدام کنه، که خبر خوبی هست. مورد بعدی در مورد ویزاهای دانشجویی هست. خب تا به امروز به این صورت بوده که کسانی که با ویزای دانشجویی می اومدن بعد از 6 ماه درس خوندن یا حتی بیشتر، حالا اگر دانشگاهشون هم موافقت میکرد به اطلاع اداره مهاجرت میسونن و یه سری پروسه هایی داشت، میتونستن اون فیلدی که دارن، اون رشته‌ای که دارن روش تحصیل میکنن در استرالیا رو تغییر بدن. الان دیگه قانونی دارن میذارن که از اول جولای قراره به اجرا در بیاد، که برای پرونده های مال اون زمان هست که بعد از جولای قراره حتی سابمیت بشه و ویزاها بیاد، که کاندیشنی میخوان بذارن، شرطی میخوان بذارن روی ویزاهای دانشجویی. باز تاکید میکنم مال بعد از جولای 2022 هست، که شخص دیگه نمیتونه اون رشته‌ای که داره در استرالیا درس میخونه رو عوض بکنه، مگر اینکه بره و تایید، حالا اصطلاحا میگن مینیستر اپرووال رو بگیره از اداره مهاجرت، که عملا امکان پذیر نیست، اون شاید توی کیس های خیلی محدود و خاصی انجام بشه. بنابراین این رو در نظر داشته باشین که از این به بعد اگر به استرالیا میخواین و میخواین درسی رو بخونین، دیگه عملا امکان عوض کردن رشتتون بعد از اینکه به استرالیا اومدین به این آسونی نخواهد بود و باید همون رشته‌ای که از اول انتخاب کردین رو به اتمام برسونین. این هم یک خب حالا اخباری بود توی حوزه ویزاهای دانشجویی. و مورد آخر حالا استرالیا نیست، در مورد نیوزیلند هست، که قبلا هم گفتیم و اداره مهاجرت نیوزیلند اعلام کرد که طبق برنامه 13 اپریل فاز بعدی باز شدن مرزهای نیوزیلند هست، که برای کسانی هست که ویزاهای دانشجویی دارن یا ویزاهای کاری دارن و همراهانشون، مثلا اینها دیگه میتونن به نیوزیلند برگردن و حالا کسانی هم که در داخل نیوزیلند بودن میتونن خارج از نیوزیلند بشن و دوباره وارد نیوزیلند بشن، چون قبلی هم نمیتونستن. این هم خبر خوبی میتونه باشه، به خصوص کسانی که برای ویزاهای دانشجویی اقدام کرده بودن، که دیگه عملا میتونیم انتظار داشته باشیم از 13 اپریل به بعد این ویزاها شروع به صادر شدن بشه و دوستان بتونن به نیوزیلند. این اخباری بود که توی حوزه مهاجرت نیوزیلند و استرالیا بود. حالا اگر به خصوص در مورد نیوزیلند، من مطمئن هستم که خیلی دوستان از مشتاق هستن که بدونن فاز بعدی که مال اسکیل ماگریشن ها هست کی باز میشه، و مسلما در هفته های آینده اگر آپدیت جدیدی از اداره مهاجرت نیوزیلند داشتیم خدمت دوستان ارائه میدیم.
خیلی ممنونم جناب کادمی از توضیحاتتون. من سوالهایی که برای ما ارسال شده رو مطرح میکنم تا شما هم مثل همیشه اونها رو زحمت بکشین و پاسخ بدین. سوال اول رو از دوستی داریم که اسمشون رو اعلام نکردن، گفتن که برای گرفتن دعوتنامه ویزای ساب کلاس 189 با امتیاز 70 چقدر شانس قائل هستید؟
خب در مورد اینکه با 70 امتیاز چقدر شانس 189 داریم، واقعیت اینه که فکر نمی‌کنم شانس بالایی داشته باشین. الان کسانی که برای 189 میتونن شانس بالایی برای خودشون قائل باشن که 90 95 امتیاز دارن. حالا با افزایش ظرفیت‌های مهاجرت در سال آینده و این کاهش احتمالی مینیمم امتیازی که شخص احتیاج داره، ممکنه این 90 95 امتیاز برسه به 80 85 امتیاز، ولی 70 امتیاز دیگه عملا خیلی امتیاز کمیه. و من پیشنهاد میکنم حالا این دوستمون از طریق هر روش دیگه‌ای که شده، مثل اینکه زبان بالاتر بگیرن، مثل اینکه امتحان ناتی بدن، و یا غیره بتونن امتیازشون افزایش بدن برای اینکه شانسشون بیشتر باشه.
بله، آقای محمد رضا پرسیدند که لطفاً مدت زمان صدور ویزای 491 رو بفرمایید. من مدیکال و انگشت نگاهی رو 3 روز قبل از عید انجام دادم.
مدت زمان ویزای 491 واقعیت اینه که خیلی متفاوته. حتما توی این اخبار دیدین که دوستان، خب خیلی هستن زمانهای کوتاهی ویزاشون صادر شده، 9 ماهه داشتیم، 8 ماهه داشتیم، و دوستان خیلی تعداد زیادی هستن که 2 سال، 2 سال و نیم منتظر هستن ویزاهای 190شون، ویزاهای 491شون صادر بشه. که حالا این به این معنیه که این ویزاها خیلی بازه زمانی خیلی و از بین از 6 ماه تا 2 سال، 2 سال و نیم رو میشه براش در نظر گرفت و واقعا نمیشه پیش بینی کرد که در مورد هر کس چقدر طول خواهد کشید. بنابراین باید صبر رو کنین تا نوبت بررسی ویزاتون برسه.
بله، آقای بهروز گفتند که آیا با 90 امتیاز مهندسی سازه و کد استراکچرال انجینیر میتونم در این سال مالی به گرفتن دعوتنامه از 190 سیدنی یا ایالت دیگه ای امیدوار باشم یا خیر؟ اضافه کردن که عضویت نظام مهندسی کوینزلند رو هم سال قبل گرفتم و آفشور هستم.
استراکچر انجینیر جزو رشته‌هایی است که برای نیو ساوت ولز برای 190ش و 490ش هم اسپانسر میکنه. اصولا 190 بسیار رقابت توش بالاتره و ظرفیتش کمه و شانس خیلی خیلی کمه. این که حالا امیدوار باشین، بله امیدوار باشین، ولی واقعیت اینه که 190 سیدنی شانس بالایی ندارن متقاضیان، به خصوص آفشور. باز میگم به دلیل اینکه ظرفیت کمه و رقابت خیلی بالاتره. من پیشنهاد میکنم به این دوستمون که حتما گزینه 491 نیو ساوت ولز، چون تا اونجا که یادم استراکچر انجینیر چند تا منطقه ریژنال هم بود، اورانا و حالا یکی دوتا منطقه دیگه هم بود که اسپانسر میکرد، اینها رو هم حتما در نظر بگیریم برای اینکه 491 شاد بتونین دعوتنامه از ایالت نیو ساوت ولز بگیریم.
بله، خانم پریا گفتند که سوال من در مورد کپی برابر اسک کردن مدارک هست. برای گرفتن IHI نامبر برای پدر و مادرم اقدام کردم و باید پاسپورت اونها رو کپی برابر اسک بکنم و با فرم درخواست IHI بفرستم. متاسفانه سیستم به صورت آنلاین دچار اشکال فنی شده. در وبسایت اسامی اشخاصی که میتونم این کار رو انجام بدن ذکر شده، مثل پزشک و اشخاص حقوقی. لطفاً بفرمایید که من میتونم در ایران پاسپورت پدرم و مادرم رو در دفترخونه کپی برابر اسب کنم یا خیر، و آیا وزارت بهداشت استرالیا قبول میکنه این رو یا نه؟
بله، برای IHI گرفتن متاسفانه باید یه نفر مثل پزشک، مثل وکیل، مثل JP Justice of Peace اینها رو تایید بکنه و کپی برابر اسب بکنه. تا اونجا که من میدونم کپی برابر اسب رو در تو دفترخونه های توی ایران اگر انجام بده وزارت بهداشت قبول نمیکنه. حالا یه راه حل اینه که شما برین ببینین، اینو من مطمئن نیستم که آیا سفارت استرالیا در ایران خودش کسی رو داره که اونجا براتون کپی برابر اسب بکنن، و بعد ببینین که آیا وزارت بهداشت استرالیا اون کپی برابر اسبی که توی سفارت استرالیا، حالا ممکنه JP باشه یا هر کسی دیگه باشه، هر کسی تو اون کنسولگری باشه، آیا اون رو قبول میکنه یا نه. این میتونه یه راه حل باشه که حالا اگه قبول بکنن که دیگه میتونین IHI نامبر برای پدر مادرتون بگیرین.
بله، خانم الهه سوال بعدی رو پرسیدن، گفتند که ویزای دانشجوی من حدود 1.5 سال هستش که تحت بررسی هست و هنوز گرنت نشده. اخیراً همسرم کد تالنت گرفتن و قصد داریم ویزای تالنت رو لاج بکنیم. آیا لاج ویزای تالنت در حالی که ویزای دانشجویمون تحت بررسی هست مشکلی داره یا خیر؟ منظورم این هست که آیا میشه هر دوتا ویزا رو به صورت همزمان تحت بررسی داشته باشیم یا نه؟ اضافه کردن که ما آفشور هستیم و اولویتمون ویزای تالنت هست.
خب اگر ویزای تالنت، این دوستمون کد رو دریافت کردن که به نظر من حتما و حتما برای ویزای تالنت اقدام بکنن. این که هم ویزای تالنت دارن و هم ویزای دانشجویی دارن با هم مشکل ساز میشه؟ نه، مادامی که شما اطلاعات متناقض توی دو پرونده ندین هیچ وقت مشکل ساز نمیشه. این رو در جریان باشی. ولی این رو هم بدونین که ویزاهای دانشجویی، اگر پرونده ویزای دانشجویی دارین و یک پرونده ویزای اقامت دائم دیگه هم دارین، این رو اداره مهاجرت میاد بررسی میکنه. چون یکی از شرایط ویزاهای دانشجویی اینه که کیس آفیسر قانع بشه که شما برمیگردین کشور خودتون. خب اگر این ویزای دانشجویی رو باز کردین، یه ویزای پی آر هم باز کردین، خب این عملا به این معنی که کیس آفیسر ویزای دانشجوییتون رو، پروندهش رو بهتون عملا جواب منفی میده، به دلیل اینکه میگه شما اقامت دائم اقدام کردین. ولی این به این معنی نیست که برای ویزای تلت اقدام نکنیم. از بین این دو گزینه، حتی اگر بدونیم که باز کردن پی آرمون باعث میشه که ویزای دانشجویی احتمال، اگر کیس آفیسر بیاد سر پرونده ممکنه رد بشه، من پیشنهاد میکنم که حتما و حتما تلنتتون رو باز بکنید. تلنت خیلی سریع بررسی میشه، 3-4 ماه ممکنه حتی ویزاتون بیاد. تلنت اقامت دائم هست و اون پروسه ویزاهای دانشجویی، درس خوندن، هزینه های بالا رو نداره. بنابراین قطعا پیشنهاد میکنم بهتون که ویزای اقامت دائم تلنتتون رو هر چه سریعتر باز کنین. مطمئن باشین زودتر از ویزای دانشجوییتون هم به نتیجه خواهد رسید.
بله، سوال آخر رو که این مقدار طولانی هم هست از آقای محسن داریم. گفتن که من در ماه سپتامبر پرونده مهاجرتی خودم رو ارسال کردم، ولی چند ماه بعد متوجه شدم 2 تا از سوالات فرم اپلیکیشن رو که به قرار زیر هست غلط جواب دادم. سوال اول این بوده که آیا اقوامی دارید که در استرالیا زندگی میکنند؟ و من گزینه نخیر رو انتخاب کرده بودم، در حالی که پسر عمو و دختر عموی من در استرالیا زندگی میکنند و سیتیزن هم هستند. سوال دوم در قسمتی از فرم که مشخصات همسرم رو خواسته بودن، من تاریخ تولد مادر خانومم رو اشتباه وارد کردم، به طوری که سن مادر خانومم کمتر از خانومم میشه. آیا به نظر شما این اشتباهات رو از طریق ایمیل به اداره مهاجرت خبر بدم یا خیر؟ اگر خبر بدم تأثیر منفی روی کیس من میگذاره یا نه؟
خب حالا این میتونه یک سوال کلی، به صورت یک سوال کلی هم بهش جواب بدیم، نه در مورد کیس شما، در مورد همه کیسا. ببینیم به صورت کلی، بله در جواب سوالتو، اگر سوالهایی رو غلط جواب دادین و اداره مهاجرت بفهمه که این سوالات غلط جواب دادیم و با حالا با چیزهای دیگه تطبیق بده، این میتونه براتون مشکل ساز بشه. حالا یک سری از این غلطها مهم نیستن، یعنی ریسکی نیستن، مثل مورد دومی که گفتین. اگر تاریخ تولد رو اشتباه زدین، اون رو که کیس آفیسر اداره مهاجرت بیاد به خاطر اینکه تاریخ تولد مثلا توی پرونده اشتباهی تایپی بوده زدین رد نمیکنه. ولی اگه نفر پرونده تاریخ تولد رو به این دلیل اشتباه زده باشه که هر روش امتیاز بگیره برای ویزاهای مهارتی، بعدن بیاد تصحیحش بکنه، خب اون امتیازش کم میشه و رد میکنه. بنابراین خیلی بسته به این موضوع داره. به هر حال شما این رو در نظر داشته باشین که حتی اگر این مورد مهم هم نباشه، مثل تاریخ تولد، شما موظفین که این رو به اطلاع اداره مهاجرت برسونید. در مورد سوال اولتون، اون اشتباهات پر ریسک تری هست که شما توی یک سوالی پرسیدن که شما اقوامی در استرالیا دارین، شما زدین خیر، و بعد خب اداره مهاجرت تمام این رکورد پرونده های مختلف رو داره. اگر به هر ترتیبی بفهمه که شما اقوامی داشتین و جواب ندادین، به خصوص این که شما دارین، اگر در پرونده‌ای که دارین باز میکنین ربطی به اون فامیلی که در استرالیا دارین داشته باشه، یعنی مثلا به عنوان مثال داره اسپانسرتون میشه که حالا بر هر نوع ویزایی داره اسپانسرتون میشه و بعد شما زدین تو پرونده‌تون اصلا فامیلی نداره، خب اینا اطلاعات متناقض دادنه و این ممکنه که مشکل بزرگی براتون به وجود بیاره برای اینکه زمانی که کیس آفیسر داره پرونده‌تون رو بررسی میکنه. به هر حال در مورد اینکه این رو باید به اطلاع داره مهاجرت برسونین، شکی نیست در جواب هر دو سوالتون، شکی نیست، هر دو سوال رو باید جواب درستش رو، اطلاعات درست رو به اطلاع اداره مهاجرت برسونین. حالا میتونین هم از طریق، اگر بسته به پروندهتون، اگر ایمی اکانت دارین، از طریق ایمی اکانت بیاین و اطلاعات درست رو به اطلاع اداره مهاجرت برسونین. اگر که ایمی اکانت ندارین، پروندهتون کاغذی باز شده یا توی ایمی اکانت نیست یا دسترسی ندارین، از طریق فرم 1023 فرم 10-23 رو پر بکنین و بگین کجا اطلاعات اشتباه رو وارد کردین و حتما برای اداره مهاجرت ارسال بکنین که این رو توی پروندهتون تصحیح بکنن که بعدا براتون مشکل ساز نشیم.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر در پایان نکته‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.